ساعت آینده هم بیشترین بهره رو از عمر گرانقدرتون ببرید. بحث امروز ما موضوع بیت المال هست. بحث بسیار مهم و چالشی هست در نظام اسلامی که خب این سالهای اخیرم بیشتر بهش دامن زده شده، بیشتر پرداخته شده، بیشتر در رسانه ها، در جای مختلف، در حالا فضاهای مختلف مجازی و حقیقی و در موضوعات حالا مختلف حقوقی، فرهنگی و اجتماعی آسیب شناسی شده. حالا ما هم در حد بضاعتمون اشاراتی داریم به این موضوع بسیار حیاتی و مهم که میتونه یکی از کلید واژگان استحکام و اعتماد سازی در نظام اسلامی باشه. یه تاریخچه‌ای داره بیت المال. حالا در دوران گذشته حالا یه مکانی رو میگفتن، یک خانه‌ای بوده، یک خزانه داری بوده که درآمدهای دولت اسلامی و اموال متعلق به مسلمونا در اونجا نگهداری میشده و حالا شمار محدودی هم مستقیما با اون سر کار داشتن. خیلی به حال حفظش و امانت داریش بسیار مورد تاکید حالا اون متولیان امر بوده و مردم هم حساسیت‌های زیادی مثل دون داشتن. به دو شاخه، شاخه عمومی و امانت بودن همراه با بیت المال، به گونه که هرگاه بیت المال، کلمه بیت المال به کار برده می شده، اموال عمومی مسلمان ها که نزد حاکم و والی امانت بوده به ذهن متبادر می شود. دو تا کلید واژه به عنوان امانت و عمومی بودن و مال مردم بودن به ذهن ما متبادر می شده. این واژه اندک اندک از مفهوم اصطلاحی نخستینش به محل نگهداری اموال عمومی و خزانه دولت اسلامی تبدیل و انصراف پیدا کرده و به این معنا بوده که حالا هر مالی که مردم در اون سهیم بودن متعلق به همگانه و این عنوان رو داشته. حالا خیلی در مصادیق مختلف بیت المال بحث‌های مختلفی هست. در نظام اقتصادی اسلامی بیشتر مباحث رو به خودش اختصاص میده و از جایگاه بسیار ویژه‌ای هم برخورداره. خب ما مباحث مختلفی رو میشنوید در واقع از تاریخ حکومت علوی که خب واقعا شاهین و اوج نمایش شکوه حفظ بیت المال رو حضرت علی بن ابی طالب، امام ما شیعیان و مرد دومی شخص بزرگ جهان اسلام، تو ذهن ما میاد و راجب رفتارهایشون، راجب برخوردهاشون با متولیان و مدیران نظام و در چه اونی که حالا در زمان خودشون بودن حکومت داشتن، نزدیک 5 سال حکومت شکوهمند و پر فراز و فرود، و از سوی دیگر که حال سفارشاتی که به والیان میکردن خودشون به جناب مالک اشتر و مدیران ارشد اون زمان، که به شدت حساسیت های حضرت امیر که دیگه واقعا بر تاریخ این برجستگی بسیار نمود داره. حالا بسیار بحث‌های تاریخی داره، نمونه‌های خیلی مصادیق برجسته‌ای داره، یا اون در واقع روایت معروف و اون اتفاق معروفی که حضرت عقیل، جناب عقیل خدمت آقا میرسن و حالا با توجه به شرایط سخت بیماری و بسیار سخت مالی، در تنگنای بسیار شدید مالی هم قرار گرفتن که پسر عموی حضرت بودن، ولی اومدن خدمت حضرت و که دارن تقاضای میکردن که یا علی به من یه مقدار بیشتر بده به لحاظ نیازی که دارم، حالا بعدن برمیگردونه به من قرض. حالا تحت این مضامین که حضرت خاموش میکنن اون چراغی که داشتن محاسبه میکردن، بررسی میکردن بحث به طول مال و حالا داشتن کارهای حکومت رو کشور رو انجام میدادن، خاموش میکنن و حالا قبل از این میگن خب حرفی دارید، میگن حرفی دارم و اون حرف رو بعدن باز با چراغی که شخصی بود میشنیدن و بیان کنندگی این موضوع بود که خب الان این چراغی که داره میسوزه راجع به طول مال، شما حرف شخصی و خصوصی دارید، به شکلی چراغ خاموش کردن و شنیدند جان شنیدن، ولی باز اون مثال رو زدن که یعنی دست جناب عقیل رو که زارن میکنم نابینا بودن که میارن نزدیک اون شعله آتش و کنایه از این که خیلی خب آتش هم سوزانندگی داشت خیلی هم ناراحت شدن و گفتن این چجوری طاقت نمیتونی بیاری آتش رو به این کوچکی رو با این ذره آتش، ولی در آتش قهر الهی چجوری میخوای اونجا تحمل بکنی و خدا رو ملاقات بکنی؟ و بنابراین حضرت جواب منفی دادن. ولی جالب اینجاست، شکوه عظمت مولا اینه که باز به شکل دیگری به امور جناب عقیل و خانوادش رسیدگی کردن، ولی از بیت المال چیزی رو ندادند، ولی به شکل دیگری جبران مافات کردن و جواب رد اون باعث نشد که کلن فراموش بشه این مشکل جناب عقیل. و خیلی حالا زبان من بسیار ناقص و الکن هست راجع به مصادیق بگویم، بعد بزرگان و اساتید و اونها که مطالعات عمیق دارن اونها موارد رو به شیوایی و زیبایی بیان بفهمن. بنابراین به طول مالی که حالا از نظر حقوقی، حالا از نظر فقهی و دینی بحثای خاص خودش رو داره و از نظر حکومت داری، اونم آثار بسیار مختلفی رو میتونه داشته باشه در استحکام و اعتماد سازی نظام حکومت اسلامی که جای مباحث طولانی رو خواهد داشت. ولی از نظر حالا حقوقی و مالی که به هر شکل گفته شده است که جایی که اموال مردم در اونجا جمع میشه و اون حالا الان مثلا بخوایم بگیم که بگیم مثلا مدیریت برنامه‌ریزی، مدیریت بودجه کشور، حالا معاونت ریاست جمهوری، بگیم اونایی که در همه وجوه به یه شکلی در خزانه کل ریخته میشه و اون بارزترین نمود بیت المال، ولی این منافاتی نداره که با سایر مصادیق دیگری که در کنارش هست ما خب اونو نادیده بگیریم. ولی بحثه بانک ها هستن، وجوه مردم در اونجا هست و مسائل مختلفی که و کالاها و اموال و وسایلی که کارمند استفاده میکنه، چه ماشینه، چه اون اوراق هست، چه تجهیزات هست، چه وقت و و این کلید واژه‌ای که حضرت امیر واقعا اون با اون برخوردهای کلیدی و نکات طلایی که در تاریخ حضرت هست، واقعا میشود مصادیق رو پیدا کرد و به شکلی در اذهان قابل فهم باشه. بنابراین خب برخوردهای قانونی و قضایی هم حالا در سالهای اخیرم کمابی شده خیلی جدی و به شکلی حالا شاید مؤثر کامل نبوده باشه. برای یک بحث فرهنگ سازی مطرحه، بحث حالا مراقبت ها، بحث میکانیزم های پیشگیری که خیلی مهمه، اینا تو موارد بیت المال میتونه مطرح بشه و سازه ها و ساختارهای منسجم و مستحکمی رو بایستی در اتاق های فکر اینها چیده بشه و دیده بشه و به عنوان یه پلان یا نقشه کلی در دیار مدیران و مجریان، که مجریان هم باید تربیت فرهنگی و تربیت دینی و تربیت علوی شده باشن و باورهای دیون دینی اونها و عقیده من باشن به این موضوع و حساسیت‌های لازم رو داشته باشن برای حفظ این حقوق بیت المال. خب چه بسا ما نهادها و سازه‌ها و ساختارهای مختلفی رو برای حفظ حقوق بیت المال داریم، مثلا شورای عالی حفظ حقوق بیت المال یا امثال آن و ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی و مفاسد اقتصادی که در حد کلان و جلسات متعددی و متنوعی هم داره، ولی باز می‌بینیم که کافی و وافی نیست و این بحث بیت المال یا بحث ریشه‌ای و کلیدی و بسیار با اهمیتی است. امیدوارم که در برنامه‌های آینده اساتید بزرگوار و در نشست‌ها و مسائل مختلف رسانه‌ای بتوانیم و بتوانند به این موضوع بپردازم و روز به روز ما شاهد کاهش تزیه حقوق بیت المال باشیم و این هم میتونه یکی از کلیدواژه‌های استحکام و اعتماد سازی بین ملت و حکومت دینی باشه. خب این مسئولیت ما رو مضاعف میکنه، زیرا این حکومت با آرم و نشانه و علامت شیعه و تشیع که واقعا مولای ما حضرت امیر و حضرت علی که در واقع به شکلی رهبر همه این افکار از و خودش مجری بوده، خودش در این فضا قرار گرفته، خودش هم اجرا کرده و خودش هم مصادیق رو در تاریخ زیاده میشود مراجعه کرد. و این چون نشان ما با آرم حضرت علی هست، کار ما رو بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه. امیدواریم که برسیم به اون استانداردهایی که خود مولا فرمودن در فرامینشون، در نوشته هاشون، در نهج البلاغه مقدس و قرآن مجید و همچنین کلام خود حضرت به مالک اشتر در فرایندهای حکومت داری، که این بایستی به شکلی اصلا دانشگاه‌های مختلف روی این موضوع بپردازن و تربیت‌های دینی و مدیران مختلفی رو از همون دانشگاه‌ها ما ببینیم و نمود عینی و عملی این شکوه حفظ حقوق بیت المال رو شاهد باشیم. انشاءالله که موفق و پیروز باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه های عیار رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا ظهر که باز توفیق همراهی با یکایک که شما بنده های خوب حضرت پروردگار رو دارم، همه شما رو به خدای منان می سپارم. التماس دعا دارم و خداحافظ.
یکی شدن بود فرصت هم صدایی، پنجره در پنجره زمزمه رهایی، رو لبها می درخشی شکوفه های سلام، تو دل ها تازه می شد دوباره عشق اسلام، پنجره های بسته یکی یکی با شدن، رودخونه های عاشق راهی دریا شدن، قفل شب و شکستن ستاره های بیدار، از یادمون نمیره روزای خوب دیدار، نشون دادیم تو تاریخ تن به ستم ندادیم، مثل یه کوه آهن رو پاهامون ایستادیم، حالا من و 40 سال خاطره های روشن، حالا من و 40 سال عشق امام و میهن، عشق امام و
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که ذخیره ماست در هنگام سختی ها. سلام و درود ما در یکی دیگر از نیمروزهای خوب خدا به حضور شما عزیز شنونده. امیدواریم لحظات خوبی رو پشت سر بگذارید، البته با توکل به خداوند مهربان. از برنامه خودتون آموزش صادرات 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً افتخار همراهی رو تا پایان به ما بدید. موضوع امروز برنامه ما حمل و نقل بین المللی است که با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی در این خصوص صحبت خواهیم کرد. جناب مسعودی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما و حضورتون در برنامه آموزش صادرات. خب اگر موافق باشید با توجه به اهمیت موضوع برنامه در این خصوص صحبت کنیم و از شما بپرسم که مفهوم فول ست بی ال در برنامه چه معناست؟
یکی از مباحثی که همیشه تو بحث‌های حمل و نقل و بارنامه مد نظر صادرکنندگان و واردکنندگان باید باشه که این فول ست یعنی نسخ کامل مفهومش چیه؟
ماله.
من گذاشتم یه اشاراتی داشتم در ارتباط با تعداد نسخ اصل بارنامه که خدمت عزیزان عارض شدم که 3 نسخه میبایستی به عنوان اصل در حمل‌های دریایی و زمینی توسط اون شرکت وارد کننده یا شرکت صادر کننده دریافت بشه. حالا بسیده که قرارداد حمل رو کی با شرکت حمل منعقد میکنه.
بله.
یعنی شرکت های حمل کننده موظفن که در حمله های زمینی و دریایی در تجارت خارجی 3 نسخه اصل رو صادر کنن، حالا با بدن به فروشنده یا با توجه به ترم اینکوترمزی که وجود داره. و حتما هم عزیزانی که برنامه رو مشاهده میکنن یا دارن قسمت تعداد اورجینالش رو نگاه کنن، اینجا منظور همون فول ست هستش. در قسمت پایین برنامه رو اگر از آن نزدیک به انتها نگاه کنن یه نامبر آف اورجینال بی ال زده شده، همینشون رو 3 از 3 هستش در حمله‌های زمینی و عرضم خدمت شما
دریایی.
و باز عرض میکنم و یا تکرار میکنم که بحث سی ام آر رو با برنامه ها اشتباه نگیرن. برنامه‌ای که من عرض کردم نگوشیبل هستش، قابل معامله هست، قابل انتقال هست، قبل از رسیدن کالا به گمرک مقصد صاحب اون یا کسی که کانساینی بی ال هست میتونه برنامه رو بفروشه به دیگری. به عبارتی مالکیت در اسناد بازرگانی فقط در برنامه هست که میتوانند قبل از رسیدن کالا بریم محضرها و مالکیت از دارنده آن یا کانساینی آن به دیگری منتقل بشه. ولی در سی ام آر ها این اتفاق نمیفته.
منظورت راهنامه است.
راهنامه است. سی ام آر هم عرض کردم که کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای یا کانونشن مرچنداز روتیر هست یا رود هستش که کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای که در سال 1956 به وجود اومده، کشورهای عضو کالاشون که در کامیون قرار میگیرد پلمپ گمرک مبدا تا گمرک کشور مقصد هست. یعنی یک وسیله یا یک کامیونی که از مرزهای مختلفی عبور میکنه دیگه بازرسی یا بازبینی نمیشود اون کامیون، فقط با صرف داشتن سی ام آر که راهنامه هست، قابلیت انتقال نداره. به ازای هر دستگاه کامیون یک سی ام آر میبایستی صادر بشود. به طور مثال اگه ما 50 کامیون داریم صادرات یا واردات میکنیم، یک بارنامه صادر میشه، به ازای هر دستگاه کامیون هم یه CMR صادر میشه. و اون تعداد اصلش هم عرض کردم خدمت عزیزان، سه نسخه در کشتی و کامیون هست و در حمل‌های هوایی هم سه نسخه هست که سه نسخه اون توضیح میشه، یک نسخه فروشنده، یک نسخه شرکت هم و نهایتاً یک نسخه هم اون وارد کننده یا خریدار هستش.
درسته، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و از شما عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم که لحظه هاتون رو با آموزش صادرات همراه کردید. شما دوست و عزیز شنونده اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، دو پل ارتباطی ما در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 و شماره تماس ما 22652525 و خیلی خوشحال تر میشیم اگر صدای گرم شما رو بشنوید. نکته دوستانه، اگر روزی با هیچ مشکلی مواجه نشدید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می کنید. امروز با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای مسعودی در خصوص برنامه‌ای که این چند وقت بهش می‌پردازیم، یعنی حمل و نقل بین المللی صحبت می‌کنیم. خب جناب مسعودی، عبارت شورت شیپمنت یا شورت شیپ در واقع در این حمل و نقل بین المللی به چه معنی است؟
عرض کنم خدمت از اون شنونده که شورت شیپ یا شورت شیپمنت شاید به ظاهر بشه فقط بگیم کسری کالا. حالا چجوری این کسری کالا به وجود میارد را دو خدمت عزیزان باشیم. یه بحثی از زمانی که کالا داره وارد کامیون یا کانتینر میشه در مبدأ صدور، از طرف شرکت حمل یا گیرنده کالا فردی و تحت عنوان تالی یا تالیمن اسمشو میبرن.
بله.
کسی که بار رو میشموره و ورود پیدا میکنه به کانتینر یا کامیون. ممکن اشتباه کنه، خب بشر
خطاست
دیگه، خطای انسانی امکان داره صورت بگیره دیگه. به جای اینکه 380 تا کارتون داخل کامیون بره، قبل از اینکه به 380 تا برسه شون میگه نه کامل شد، حالا اشتباه انسانی که شما اشاره میکنید 375 تا باشه. شرکت حمل و نقل بر اساس ورودی و گزارش این تالی میاد بارنامه رو صادر میکنه، البته پس از انجام تشریفات گمرکی در کشور صادر کنند. خب بارنامه میشه 380 بسته یا کارتون، کالا منتقل میشه به مقصد، حالا چه در کامیون باشه یا وسایل نقلیه دیگه، تخلیه میشه یعنی استریپ میشه در گمرک مقصد. 380 تا حتما میبایستی ریسیور اونجا حضور داشته باشه. نماینده گیرنده کالا در مبدأ نوشته 380 تا، نماینده همون گیرنده مبدأ در مقصد هم باید به گمرک تحویل بده دیگه،
اون همیشه
اونم به عبارتی ریسیور دیگه. من میخوام وظیفه ریسیورم در همین حینم اشاره بکنم، یعنی ریسیور یا نماینده کریر یا فوروردر در مقصد هماهنگی لازم رو میبایستی با گمرک انجام بده، مجوزهای ورود یا اظهارنامه اجمالی رو میبایستی تنظیم بکنه، کامیون بره داخل گمرک، کدوم انبار، مشخص کجای انبار، معین. خب بعد از اون یک نماینده ای از گمرک با نماینده ریسیور شروع میکنن نظارت بر تخلیه کالا، حالا کارگر یا لیفتراک میبایستی کالا تخلیه کنه. مدارکی که به گمرک تحویل شده، عرض کردم به طور مثال 380 بسته یا کارتونه، کالا تخلیه میشه 375 تا. این 5 تا رو ما میگیم شورت شیپمنت در مقصد. حالا اینجا نقشه وارد کننده چیه؟ نقشه ریسیور چیه تو اینجا؟ زمانی که تعدادی که در بارنامه درج شده و در قبض انباری که داره نماینده وارد کننده دریافت کنه، اگه اختلاف وجود داشت، حتما میبایست از شرکت ریسیور صورت مجلس کسه دریافتی کالا که حتما گمرک و ریسیور اون رو مهر امضا کرده باشن رو دریافت کنه. پس خود شورت شیپمنت شد در مقصد، در مبدرم عرض میکنم، اختلاف فی ما بین کالایی تخلیه شده و بارنامه.
بله
درسته. 380 تا مثال زدیم، 375 تا کالا در گمرک مقصد تخلیه شده. حالا وظیفه ریسیور اینه که اینو تایید بکنه بله ما اینقدر داریم کالا وارد به کشور میکنیم و به خریدار میدیم. خریدار هم میبایستی بره سراغ پوشش بیمه ای اگر بیمه کرده باشه. اینجا نشون میده که اگر کسی بیمه نکنه چه اختلافاتی پیش میاد، چه شرایطی واسش پیش میاد. در زمانی که این کالای فرضی ما بیمه شده باشه، یکی از اسنادی که حتما شرکت بیمه از زیان دیده یا وارد کننده درخواست میکنه، آقا صورت مجلس کس دریافتیدن باید جز اسنادت به من تحویل بدی. خب وارد کننده کالا رو ترخیص میکنه، حق حقوق گمرک رو پرداخت میکنه و میره سراغ شرکت بیمه. بیمه این مدارک رو بررسی میکنه، خسارت رو به وارد کننده یا خریدار میده.
در حالی که خطای انسانی رخ داده،
خطای
هنوز
انسانی
همون 380 تا است.
کالا باید 380 تا باشه، 375 تا شده.
خطای یعنی انسانی یعنی شمارش اینه.
تو شمارش اشتباه که درصد شرکت حمل مسئول دیگه. وقتی یک شرکت حمل میگه من 380 تا بسته داخل این کامیونم از مبدا میارم به مقصد و سند رسمیشو تنظیم میکنه و ارائه میکنه، دیگه موظف پاسخگو هم باشه دیگه.
یعنی چیدمان به این صورت نیست که بسته بندی مثلا روش خورده یک بعدی دو، بعد یعنی اول یکو بچینیم بعد دو رو، اینطوری نیست.
این به این صورت ممکنه وجود داشته باشه بله، منتها یه وقت سرعت عمل بارگیری یا تعدد کامیون ها در انبارها، یا به عبارتی شاید اون انسانی که به عنوان یا اون فردی که به عنوان تالیمن انتخاب شده، شاید چند لحظه فقط اون شمارش کارتون رو اشتباه بکنه. شاید هم کارتون ها یکسان نباشه، یادم بخواد در ردیف و ستون ضرب و جمع کنه. این در شرایطی به وجود میاد که ردیف و ستون یکسان نباشن، کارتون ها یک ابعاد نداشته باشن، یک نوع بسته بندی نداشته باشیم. بخشیش کارتون، بشکه، رول و اقسام پکینگ های مختلفی داشته باشیم. ولی اگه به سطح نرم باشه کمتر این خطا اتفاق میفته. ولی میخوام بگم وجود دارد همچین خطایی. در نهایت ما اسناد مدارکمون رو به شرکت بیمه ارائه میکنیم. شرکت بیمه به ما هم خسارت رو بعد از اون مدت که بررسی کرد و تایید کرد به ما پرداخت میکنه. حالا آیا اون شرکت حمل کننده رها میشه؟ قطع و یقین وقتی شرکت بیمه ای هر خسارتی رو به بیمه گزارش میده، خودش میره سراغ مسبب حادثه که اون پوشش بیمه رو جبران کنه. از اون طرف پولی که به ما داده از طرف مقابل میگیره، یعنی تمام خسارت های مالی که گاهن در تجارت به وارد کننده میخوره و بیمه پوشش میده، بیمه پرداخت میکنه و بعد از اون یک وکالت بلاعزلی ما تعریفش میکنیم. زمان که خسارت پرداخت شد به وارد کننده میگه شما دیگه هیچ حق حقوقی توی این موضوع ندارید. به عبارتی خودش میشه وکیل اون موضوع، میره سراغ مسبب، میره از شرکت هم کننده فرضی ما کلیم میکنه، شکایت میکنه و نهایتاً پریافت میبایستی از اون طریق صورت بگیره. این شورت شیپمنت در مقصد هست. آیا ممکنه شورت شیپمنت در مبدا هم اتفاق بیفته؟ بله. من به صادر کنندگان عرض میکنم اگر مقدار کالایی رو دارید شما صادرات میکنید، از قبل اگر با کشتی هست حتما بوک بکنید، حتما رزرو بکنید، فرق نمیکنه با هر وسیله نقلیه. از قبل اون وسایل نقلیه که شرکت های مختلفی رو اونا دارن، هواپیمایی ها، کشتی‌رانی ها، در جریان بذارید. آقا ما فلان هفته از ما 50 تا کانتینر مثلا به صورت 40 فوت یا 20 فوت یا هر حجمی داره رو می‌خوایم صادرات بکنیم به فلان کشور، بوک بشه، رزرو بشه.
بله.
این شورت شیپی که من عرض می‌کنم برای شرکت‌های صادرکننده در دنیاست که بوک نمی‌کنن. 75 تا کانتینر بنده می‌خوام صادرات انجام میدم، میرم کارهای گمرکی انجام میدم، بعد میرم سراغ کشتی‌رانی. کشتی‌ران میگه من از این 75 تا به طور مثال 60 تاش امکان داره بارگیری بکنم، 15 تاش امکان نداره. این 15 ما با تفاوتی که نتونسته داخل اون کشتی قرار بگیره و با کشتی یا کشتی بعدی ارسال خواهد شد رو میگیم شورت شیپمنت در مبدا.
ممنون از توضیحاتتون. صدای ما رو از رادیو تخصصی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و البته این برنامه آموزش صادراته.